پایند توی در دامن شب صبح نمایند توی
کار من بیچاره قوی بسته شده بسته شده
کار من بیچاره قوی بسته شده بسته شده
گوشای گره
گره گوشایند توی گره گوشایند توی گره گشاینده
توی الهی به حق خداوند گره گشاینده کارها امروز گرهی در کارتون نرفته روز بسیار خوبی داشته باشید برکنانه نور رو شنیدید استفاده کردیم از تفسیر آیات 16 تا 17 سوره مبارکه آل عمران با بیان آیت الله جوادی آملی بازپخش این برنامه 21 و 10 دقیقه همین امروز تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو معارف خواهد شد. برنامه بعدی این نوبت کاری مکارم خوبان هست. همراه میشیم با مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه. عبرت آموزی از داستانهای قرآن موضوع صحبتهای ایشون هست.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعلیم به روح پاکی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنم.
همونطور که مستحضرید در جلسات اخیر بحث های ما محورش داستان های اقوام گذشته بود که نکته های عبرت آموزی برای ما داره و میتونه در مواقف مختلف راهگشای ما باشه. انتخاب کردیم داستان های بنی اسرائیل را، بعضی از اینها را به اندازه که خدای متعال توفیق میداد توضیحاتی دادیم و چیزایی عرض کردیم. رسیدیم به اینجا که بنی اسرائیل بعد از نجات یافتن از فرعونیان و غرق شدن اونها که امر حضرت موسی سلام الله علیه از مسیر سینا حرکت کردن به طرف شرق، به طرف مسجد الاقصا. در بین راه رسیدن به جای همون نزدیک های مصر بود، به جای یک تپه بتکده بود و کسان مشهور بت پرستی بودند و بنی اسرائیل اومدن پیش حضرت موسی که ما هم دوست داریم بتی بپرستیم. اجعل لنا اله کما لهم آله. این داستان در یه حدی که خدای متعال توفیق داد در جلسات قبل توضیحی دادیم. البته این عرض بکنیم که همونطور که میدونید قرآن کریم داستانهایی که ذکر میفرماید مثل یک تاریخ نویس نیست که جزئیاتش رو از آغاز تا انجام بیان بکنم و کجا بود و چند نفر بودند و در چه زمانی بود و حدودش چه بود و جزئیاتی که معمولا در تواریخ نمیسند. و آدم هم دوست داره این جزئیات، قصه ای رو که میشنه همین جزئیاتش رو بدونه چیه. ولی دعوه قرآن نیست، بالاتر این که گاهی خود قرآن اشاره میکنه که در نقل این داستان اختلافاتی هست، شما به اینا کار نداشته باشید، به این نکته درس آموزش توجه بکنید. این دیگه خیلی عجیبه قرآن یه داستانی رو نقل بکنه، مگه ناقلین این داستان به صورت مختلف نقل کرده؟ شما به این اختلافات کاری نداشته. نمونش داستان اصحاب کهف، یقولون ثلاثتون رابعهم کلهم و یقولون خمستون سادسهم کلهم. شما به اینا کار نداشت شد، بازش هم جواب نمیده کار کدومش درسته. میگه این اختلافات در نقل هست، به اینا کار نداشت شد. حالا سه تا بشنده چهار تا برای شما چه فرق میکنه؟ ببینید اون نکتهی که باید استفاده کنن چیه، اون را بهش توجه کنید. خب این در باره داستان هاییست که در نقل اصل داستان اختلاف بوده. ممکنه این مطلب را به خود بیانات قرآنی هم سرایت داد. قرآن هم خیلی چیزا را فرموده، بیش از 6500 آیه داره قرآن. مایی که 30-40 سال عمرمون را صرف علوم دینی میکنیم و در حوزه به قرآن مشغولیم، حتی اونایی که اصلا تخصصشون درباره تفسیر و علوم قرآنی هست نمیرسن همه این آیات را بررسی کنن و تحقیق کنن. شاید بشه اون اصل را در اینجام اجرا کنن که ما هم باید اولویت ها را در نظر بگیریم وقتی به بحث های قرآنی میپردازیم. ندیم سوال یه چیزایی که حالا فرا چی گفته و کسایی چی گفته و ابن کثیر چنین و چنان و آخرش هم معلوم نیست کدومش درست. عمری را سر کنیم و آخرش هم نه مطلب یقینی به دست بیاد و نه حالا راحتی هم یقینی میشد تأثیری در زندگی ما داشت. یه جزئیاتی، چند نفر بودن، کجا بودن، چه زمانی بود، این داستان مقدمه یا اون داستان. به هر حال این نکته را توجه داشته باشید. تو همین داستان هم جاهایی هست که به این مقدمه احتیاج هست، شاید موقعش رسید اشاره بکنید. به هر حال یکی از داستان ها اینه که در همین مسیری که می رفتن به طرف شام، در بین راه در همین منطقه شبه جزیره سینا که امروز هم به همین اسم معروف است، طور سینین هم در همین شبه جزیره واقع هست، کوه طوری هم که حضرت موسی سلام الله علیه می رفت برای مناجات در همین منطقه است. تا از این مسیر عبور بکنن مدتی طول کشید، وقتا که با هواپیما اینا نمی رفتن، حتی قطار هم نبوده، پیاده با حیوانهای عادی اولاغ و اسب و این چیزا می رفت. در بین راه همینا که از مصر اونچنان تجهیزاتی نداشتن، بالاخره احتیاج پیدا می شود غذایی تهیه کنند، کاری بکنند، معطل می شود. در همین مسیر یکی از قضایای مهم تاریخی که اتفاق افتاد مسئله نزول تورات بود. مردم آمدند و فهمیدند که خدایی هست و بت‌پرستی غلطه و حضرت موسی هم از طرف خدا مبعوث شده برای نجاتشون، و کما بیشم به هر حال موسی را به اینکه بزرگتر قوم هست و باعث نجاتشون شده و اینا که همه قبول داشتن، خیلی هم به عنوان که به هر حال یه شخصیت بزرگیست و راهش درسته و حرفاش صحیحه و اینا قبول داشت. ولی هنوز دستورالعمل رسمی برایشون نازل نشده بود، شریعتی نازل نشده بود، هنوز قومیتی نداشتند، مش مردم متفرقی گوشه و کنار شهرهای مصر و اینا زندگی میکردن و حالا دارن میرن به اینکه قوم مستقل بشند و برای خودشون هویتی داشته باشن. خدای متعال وعده داد که تورات رو برای اونها نازل کنه تا باعث هدایتشون بشه و راه زندگی را پیدا کنند. مقدمتاً برای نزول تورات خدای متعال دستور داد که شما یک ماه در کوه طور مشغول عبادت باشید و وعده را موسی 30 لیله. در روایات ما هست گویا متعدد و اصالت من از تازگی ها مراجعه نکردم، حافظم هم ضعیفه، ولی تو ذهنم اینه که روایات متعددی داریم که این یک ماه ماه ذی‌القعده بود. در شریعت یهود یکی از چیزهای مشترکی که با شریعت اسلام داره اینه که ماهشون ماه قمری است. در اصل اینجور بوده. به هر حال این یک ماه در روایاتی هست که ماه ذی‌القعده بوده که از اوله ماه ذی‌القعده ایشون بره در کوه طور مشغول عبادت باشه. آخر ماه که شد خدای متعال فرمود یک 10 روز دیگه بهش اضافه کن. همون 10 ذی‌الحجه ایست که در روایات ما خیلی تأکید شده برای عبادت و به خصوص از کار توحیدی و اینا در این 10 روز خیلی وارد شده، لا اله الا الله، تحلیلات دهه ذی‌الحجه و بالاخره اصل اعمال حج مال همین دهه است. و با عدر و مثال 30 لیلتن و اتمرنا هم به عشق. در باره جزئیات این داستان که بخش مهمش در سوره اعرافه، یه بخشش هم در سوره طه هاست، جزئیاتش بحث های تفسیری هست که نه بنده خیلی بلدم و نه با این بحث های اینجامون خیلی تناسب داره. ما بنا شد اولویت ها رو برای کارمون در نظر گیریم و حالا جزئیات بحث های تفسیری نمی بردازه. اجمالا شما از بکنم درباره این داستان و بعضی داستان دیگری که مربوط به بنی اسرائیل هست اونقدر اختلاف بین مفسرین و محدثین و مورخین وجود داره که جمعش تقریبا کلمحاله. خیلی با هم اختلاف نقل ها هست در جزئیاتی که مربوط به این داستان هاست. این قسمتش تقریبا بین محدثین مورد اتفاقه که این 40 روز همین 40 روزیست که در اسلام هم به نام 40 کلیمیه معروفه و در روایات و بین بزرگان علما و اینا اهتمام خاصی دارن به این 40 روز و میگن 40 کلیمیه. به هر حال حضرت موسی در کوه طور مشغول عبادت شد و بعد از 30 روز که منتظر بود تورات نازل بشه خدای متعال فرمود 10 روز دیگه هم باید بمانی و 40 روز تمام شد. خدای متعال تورات رو بر اون حضرت نازل کرد. حالا چگونه نازل شد؟ اینا اجمالا از خدا آیات مربوط در 2 سوره که آمده معلوم میشه که به صورت الواحی نازل شده، روی لوح‌های نوشته بود متون تورات. حالا این لوح‌ها از چه جنسی بوده؟ تو بعضی روایات از زبرجد بود. چه خطی بوده، چه زبانی بوده، چه جور نازل شد، چه جور ایشون حمل کرد و بود، اینا بحث‌هایی است که همین هم میگم اشاراتش در روایات و داستان‌ها زیاد. در همین ایام بود که خدای متعال حضرت موسی فرمود که شما زودتر اومدی از قومت چه خبر؟ حالا به زبان بنده عرض میکنه، گفت اونا هم دنبال سر ما هستن میآیند، هم علا اثری. وحی شد که سامری اینها را گمراه کرده، اینها مورد فتنه و امتحان قرار گرفتند و گمراه شدند و سامری اونها را گمراه کرده و اینها بت‌پرست شدند. حضرت موسی خیلی ناراحت شد طبعاً از شنیدن این خبر و اینا، ولی خب خبری خدا فرموده و جریانی واقع شده و الواح را برداشت و برگشت به طرف مردم. حالا چقدر فاصله بود از کوه طور تا اونجایی که اینا ساکن بودن، این چه روز رو مونده بودن تا حضرت موسی بیاد، دقیقاً اینا معلوم نیست. راهش خیلی دور نبوده، شاید از اون آیه بشه استفاده بکنن که کنار طور بوده و وعدناکم جانب الطور الایمن، طرف راست کوه طور بوده، در مسیری که میرفتن طرف راست کوه طور ساکن شده بودن تا حضرت موسی آمد. خب این قسمت داستان نقل میشه در طول دو سه آیه. بعد می فرماید که در این غیبتی که حضرت موسی داشت، بله از موسی وقت می خواست بره، جناب هارون را خلیفه خودش قرار داد و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، سفارشاتی کرد که شما جای من باشون، دستوراتی را که شما می دید باید مردم اطاعت کنند و شما مواظب باش کار این گروه به فساد نکشه، یه جوری نشه اینا خلاصه وضعشون به هم بخوره و به جور هم بیفتن، اصلاحشون بده. اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، این نصیحت ها میکرد. و در روایات اومده، حالا این روایات بنده یقین ندارن، از کدام اختلاف هم بین مفسرین و این هم هست، چیزی شبیه این ممکنه، ولی حالا ما یقینی تلقی نمی کنیم به عنوان تفسیر قرآن و داستان یقینی. در روایات اومده که سامری که یکی از نزدیکان حضرت موسی بود، نسبت فامیلی داشت، این در یک جریانی دیده بود که جبرئیل وقتی نازل شده سوار یه اسبی است، حالا بحثمون که در روایات بود، و جای پای این اسب روی زمین مونده بود، طبعا حالا راه میره جای پاش روی خاک میمونه، و اسب باشه با سنگینی و اینا بیشتر اثرش بود. این راه یاد گرفته بود، حالا از کجا اونم معلوم نیست، از خود حضرت موسی یاد گرفته بود یا از جای دیگری، که این اثر پای جبرئیل یا اثر پای اسب جبرئیل این برکاتی داره و آثار فوق‌العاده ای از ظاهر میشه، اثر خارق‌العاده داره. به هر حال این آقای سامری یه چیزی از این مایه ها، حالا واقعا چی بوده و در اینا هم از کردن من دلیل قطعی ندارم، روایات معتبری هم یادم نیست دیده باشن، حالا انشالله اونایی که خیلی علاقه دارن مراجعه می کنن بعد به نتیجه رسیدن و ما هم می آموزن یاد بگیریم. این یاد گرفته بود که از زیر پای اسب جبرئیل یک خاکی برداشته بود، این خاک را وقتی در یک از کنن مجسمه می ریختن یه صدایی می گرد غیر عادی. این فرصت و غنیمت شمرد و بعد از اون 30 روزی که حضرت موسی موند، حالا خود او ابتداعا یا تو بعضی روایات داره ابلیس به صورت یک شخص در آمد اومد در بین بنی اسرائیل و گفت موسی دروغ گفت، گولتون زد، رفت دیگه نمیاد. در آخر شایع درست کردن که موسی بنود یک ماه بمونه بیشتر شد و پس نکنه رفته باشه، و این آقای سامری هم فرصت ها غنیمت شمرد و اومد یک گوساله درست کرد. انشاءالله که اگر حیاتی باشه و توفیقی بقیه شو بعد نرز خواهیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.
در حالی که چند دقیقه از طلوع آفتاب روز چهارشنبه 16 شهریور ماه گذشته، دعوت میکنم تنفس صبح رو شنونده باشید تلاوت آیات 148 تا 154 سوره مبارکه انعام.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه انعام آیات 148 تا 154.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
البته بت‌پرست‌ها برای توجیه این قانون تراشی‌هایشان خواهند گفت اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان بت نمی‌پرستیدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم. آن قبلی ها هم پیامبران را این طور دروغگو دانستند تا دست آخر طعم تلخ عذابمان را چشیدند. اگر خدا تاییدشان می کرد که عذابشان نمی کرد. بگو دلیل معتبری برای ادعاهایتان دارید که برای ما رو کنید؟ آخر شما فقط دنبال روی بافته های ذهنی خودتان هستید و فقط به حدس و گمان تکیه می زنید. در ادامه بگو در عوض خدا دلیل قانع کننده ای دارد و آن این که اگر می خواست همه تان را به زور هم که شده به راه درست می آورد. همچنین بگو گواهانتان را بیاورید که شهادت بدهند خدا اینها را حرام کرده است. پس اگر به دروغ شهادت دادند تو با آنها هم صدا نشو. همچنین تابع میل این دو گروه نباش. یهودی هایی که آیه های ما را دروغ می دانند و بت‌پرست‌هایی که آخرت را باور نمی‌کنند و بت‌ها را هم رتبه خدا می‌دانند.
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
به همه بگو بیایید چیزهایی را که خدا فرمان داده است برایتان بخوانم. چیزی را به جای او نپرستید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید. بچه هایتان را از سر فقر و نداری نکشید، چون روزی شما و آنها را ما می دهیم. دوروبر کارهای زشت نگردید، چه آشکار باشد و چه مخفی. آدم بیگناهی را که خدا جانش را محترم می داند نکشید، مگر اینکه شرعاً حقش باشد. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا عقلتان را به کار بیندازید. همچنین به اموال یتیم دست نزنید مگر برای حفظ و افزایش آن تا اینکه او به رشد کافی برسد. پیمانه و ترازویتان را درست و دقیق کنید. عمل به این سفارش ها سخت نیست چون هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول می دانیم. وقتی نظر خود را میگویید انصاف را رعایت کنید، هرچند درباره نزدیکانتان باشد. دست آخر این که به دینداریتان پایبند باشید. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا به خودتان بیایید. این است راه درست من، پس از این راه بروید، نه از راه‌های انحرافی که از راه خدا دورتان می‌کند. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا مراقب رفتارتان شوید. این 10 فرمان را به پیامبران گذشته هم رساندیم. بعد به موسی تورات را دادیم تا نعمت‌هایمان را برای عمل کنندگان به این توصیه‌ها کامل کنیم و توضیح بیشتری درباره تمام مسائل لازم بدهیم و تا مایه راهنمایی و رحمت برایشان باشد. باشد که دیدار خدا را باور کنند.
اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك